أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایش صاحب الروا بود، فرموده بود علم اجمالی به نجاست مثل علم تفصیلی به نجاست است، که نجاست محرز می شود به علم اجمالی، کما اینکه به علم تفصیلی ثبوت و احراز پیدا می کرد. ولیکن فرمود بر اینکه به شرط اینکه بعض اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا نبوده باشد. عرض کردیم این حرف معناش برمی گردد بر اینکه در شبهات تحریمیه، یعنی در تکالیف تحریمیه و آنهایی که موضوع حکم تحریمی هستند، علم اجمالی اون وقتی علم اجمالی به موضوع منجز می شود تکلیف تحریمی را، که تمام اطراف علم داخل فی ابتلاء المکلف بوده باشد. و این حرف مأخوذ است از شیخ قدس الله نفسه الشریف، شیخ انصاری، قبل از ایشان هم اگر کسی فرموده است، شهرت این اشتراط از شیخ و من بعد شیخ است. اونهایی که بعد از شیخ آمده اند همین طریقه ای که ایشان بیان فرموده است چی کرده اند، منتها این ابتلا شرط تنزیز علم اجمالیست در تکالیف تحریمیه، تقریب ها مختلف است. تقریبی که می شود گفت بهترین تقریب هاست، اونیست که مرحوم آزیا در ما نحن فیزه چه فرموده است. ایشان فرموده است جعل الحکم و ثبوت الحکم، که اون حکم هم در ما نحن فی حرمت است، ثبوت الحکم بر موضوعی و تعلق او بر فعلی، چون فعل متعلق الحرمه گفته می شود و اونی که متعلق الحرم فعل است به او موضوع گفته می شود، مثل حرمت شرب الخمر که شرب را متعلق التحریم می گویند، خمر را موضوع التحریم. حکمی را که شارع حرمت است می خواهد متعلق کند بر اون شرب، شربی که شرب الخمر است، و بر خمر جعل کند، این فقط احتیاج دارد به تمامیت الملاک، ملاک حکم باید تمام بشود. در حرمت متعلقش که عبارت از اون فعل خاص از شرب الخمر است، باید یه مفسده ای داشته باشد. اون مفسده موجب می شود که شارع جعل می کند اون حرمت را، در صورتی که مفسده مبتلا به مانع نبوده باشد، مثل جاهایی که برای فعل عنوان راجحی عارض شده است، اون مفسده‌ای که در فعل هست با او مزاحمت می کند با اون مصلحتی که تاری می شود. پس ملاک وقتی که مانعی برای او نشد، او کافی است در ثبوت الحکم و در جعل الحکم. این حکم را که جعل کرد، توضیح این حکم به مکلف بالخطاب، که به خطاب میگوید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، این خطاب الحکم را که توضیح می کند به مکلف، غرض از خطاب این است اون مکلفی که قادر است بر امتثال و موافقت این حکم. برای ام مکلف دایی بشود، برای ام مکلف دایی بشود. غرض از خطاب این است که این خطاب الحکم دایی بشود برای مکلف که فعل را ترک کند، اون فعلی را که روش حرمت زعل کرده. خب این معلوم است چون که غرض از خطاب این است که این خطاب الحکم دایی بر ترک بشود، این خطاب ولو مدلولش تحریم است، تحریم مال شرب الخمر است، ولیکن نسبت به ام مکلفی که عاجز است اصلا فعل را نمیتواند عقلا مرتکب بشود، این خطاب در این خطاب نسبت به ام مکلف غرضی نیست، چون که غرض از خطاب الحکم این است که دایی بشود برای مکلف این، بلی این حکم که جعل کرده است، این دایی بشود بر ترک اون فعل. اون کسی که عاجز از فعل است اصلا فعل را نمیتواند مرتکب بشود، پس غرض از خطاب او را نمیگیرد. چه زوری که غرض از خطاب عاجز را نمیگیرد؟ که اون متعلق غیر مقدور است او را نمیگیرد، کذالک ام مکلفی که لا یفتلی بالمتعلق، به متعلق ابتلا ندارد، اصلا دایی پیدا نمی شود این متعلق تحریم را اتیان کند، مثل خمری که نجسی که در بلاد سین است، در بلاد بر هند است، کسی دایی پیدا نمی کند برد در بلاد سین یا در بلاد الهند اون خمر را بخورد یا نجس را بیاش آمد. پس این خطاب الحکم کما این که غرض از این اون شخصی که مکلفی که عاجز است او نیست، کذال چون کسی که مبتلای به اطراف، مبتلای به اون موضوع نیست که فعل را اصلا دایی پیدا نمی کند، نسبت به او هم غرض از خطاب نیست. پس علا حاضل اساس، وقتی که بعض اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا شدند، اون وقت اونی که داخل در محل ابتلاست که نمیدانیم این اینا خمر است یا اون اینایی که در پای تخت پیش فلان شخص است که اصلا راه پیدا نمی کند اونجا این شخص، یا این اینا نجس است یا اون اینایی که در بله هند بود یا هست او نجس است، نسبت به این اینایی که داخل ابتلاعش هستش این مثل شبهه بدویه میماند، نمیداند مولا نسبت به این، بله به این اینا نسبت به خودش تکلیفی دارد، چون که تا مادامی که حرمت خطابش متوجه انسان نشود و غرض از داخل غرض از خطاب نشود، او حقیقتا بر عهدهش نمیاد اون حکم، تکلیف نمی شود، برای این اشتغال ذمه درست نمی کند، بدون جهت در ما نحنفی شک دارد تکلیفی که اشتغال ذمه درست کنست در بارش هست یا نیست، این مثل مشکوک بدوی می شود. در چه جهت مشکوک بدوی می شود؟ در این که خطابی نسبت به این هست یا نیست، اونجا جای از حالت البراعت است، اصول نافی است، اینجور فرموده. شما اگر فرض بفرمایید دقت در کلام ایشان که مرحوم حکیم هم در مستمسک اختیار کرده، بله کلام شیخش را و قبول کرده، تأمل کنید، برمی گردد مدعای ایشان که قدرت بر متعلق، ابتلاع به متعلق شرط تنجز و تکلیف است. مادامی که تکلیف را، حکم را انسان قادر نیست بر اون متعلقش، یا حکم را متعلق و موضوعش محل ابتلاش نیست، اون تکلیف به انسان منجز نمی شود. این شرط تنجز است. وقتی که از ابتلا و قدرت خارج شد، دیگر آن حکم درباره انسان اشتغال ذمه نمی آورد، منجز نمی شود. سر این که منجز نمی شود، چون که داخل غرض از خطاب نیست. اون وقتی که داخل در غرض از خطاب الحکم شد، اون وقت این نحو می شود. این برگشت فرمایشی ایشان به این است، و این هم بله حاصلانی که ما از کلام ایشان فهمیدیم و از کلام مستمسک فهمیدیم، غایت فهمنا این است. خب این کلام ایشان که قابل تصدیق نیست. چرا؟ خب ما میپرسیم وقتی که شاره بر خطاب بر خمر قبل از خطاب اعتبار حرمت کرد و شرب الخمر را اعتبار متعلق و حرمت قرار داد، چین اعتبار را کرد که به خطاب میخواهد او را ابراز بکند، این ملاکی که شما میگویید، ملاک در اون صرف وجود شرب الخمر است یا در شرب الخمر به نحو الانحلال است؟ کدام یکی است؟ یه وقت این است که ملاک الحکم فقط در صرف الوجود طبیعی می شود، مثل مصلحت ملزمه ای که فرض بفرمایید در صلات الفجر است و در صلات الصبح است، در صرف الوجود آن رکعتین است. بدون جهت وقتی که صرف الوجود در خارج موجود شد، تکلیف ساقط می شود، چون که غرض حاصل شد. اینجا هم اون مفسدهی که اوجب شارع را و دایی شده است بر شارع اعتبار و حرمت بر شرب الخمر بکند، مفسده در صرف الوجود است یا علی نحو الانحلال است. خب لابد باید بگویید که علی نحو الانحلال است. خب انحلال چی شد؟ اون شرب الخمری را که زید می کند او مفسده دارد، شرب الخمری را که امر می کند مفسده دارد. خطاب چه جوری که نسبت به خمر انحلالی است، نسبت به مکلفین هم انحلالی است. زید فرض بفرمایید 10 کاسه خمر دارد، هر شربی، هر فعلی که به او صدق کند شرب الخمر، بر زید حرام مستقل است. یک شربی کرد، شرب دوم باز حرام است، چون که بر دومی هم شرب الخمر صدق می کند. چه جوری که این شرب الخمر نسبت به اون افراد شرب این حلالی است، نسبت به مکلفینی هم که هر کدام یه شربی دارند یا چند شربی دارند، نسبت به مکلفین هم این حلالی است، چون که همان ملاک در همه است. خب وقتی که اینجور شد، میگوییم اما مسئله اونجایی که مکلف قادر نبوده باشد، عاجز بوده باشد بر متعلق، آیا در اعتبار حرمت برای مکلفی که حرمت نسبت به مکلف منحل است؟ خب گهرم بعض اونهایی که بالغ و عاقل هستن عاجز هستن، نمیتوانن هستن شرب الخمر بکنن، مثلا نمیتوانن. نسبت به اونها که شارع شرب الخمر را اعتبار میکند حرمتش را، این حرمت را اعتبار میکند، این اثرش چیست، فایدهش چیست نسبت به اون مکلفی که عاجز است نمیتواند شرب الخمر بکند، نسبت به او که اعتبار میکند، چون این حلالی است، همه را باید اعتبار کند مولا، ولو به یه عنوان عامی که مشیر است، تمامی این حرمت ها را باید اعتبار بکند، مثل این که در وضع موضوع خاص گفتند. خب این حرمت را که برای عاجز اعتبار میکند، این فایدهش چیست؟ اون کسی که عاجز است اصلا نمیتونه شرب و خمری بکند. حرف حسابی نیست مگر اینکه کسی ادعا کند مستحین اعتبار ابلاغ به ملاک است. فقط راه چارم نظر بوز که ما هم که در عمر منتها رسیده شنیده ایم، غیر از این حرف نشنیده ایم. اینهایی که این مسلک را دارند که میگویم مسحه اعتبار و حرمت حتی نسبت به اون کسی که عاجز است ابلاغ به ملاک است، که همان مفسده ای که بابا اون شخص مختار دارد متمکن دارد، همان مفسده ای که شرب الخمر او دارد، بابا یا عاجز تو هم همان مفسده در این شرب الخمری که تو عاجز استی از اون در او هم برای تو مفسده داره، ولو عاجز استی، غیر از ابلاغ ملاک چیزی نیست. خب میگیم آقا ابلاغ ملاک که حکم صحیح حکم نیست، و الا صحیح میشود. عزیزان من درست دقت کنید این نقض پاکیزه را. و الا صحیح میشود اگر در سعودی لسماع سابه یه مفسده ملزمه هست، باید شارع او را بر ما تحریم کند، یعنی بلاغ ملاک کند دیگر، چون غرض ما نمیتونیم سعودی لسماع سابه بکنیم، عاجز هستیم، ولیکن لو فریز در اون مفسده ملزمه هست باید بر ما تحریم کند. خب بطای تحریم ملاکش سیست مسحه ابلاغ به ملاک، بدون زد ابلاغ به ملاک مسحه حکم نیست. حکم به جهت این است که به وصوله الی المکلف دعوت کند مکلف را به فعل و ترک. و من هنا انکرنا و ذکرنا از شرایط الحکم، یعنی این احلال حکم که حکم منحل می شود نسبت به قادرین بر متعلق منحل می شود، چون جشاره می تواند در حق قادرین اعتبار بکند حرمت را، و اما نسبت به آنهایی که عجزه هستند و غیر متمکنین هستند عقلن توجه کردید اعتبار و حرمت، توجه کردید اعتبار و حرمت، بله لغم محض می شود. چه جوری که عاجز را نمی شود وجوب در بارش اعتبار کرد و گفت بر این که واجب است توجه کردید سعود بر سماع اول سرات، چون که مصلحت ملزم است از اونجا خبر بیاورید. چه جوری که او نمیشه واجب کرد حرام هم نمیشه واجب کرد، فرقی نمی کند. ایوه ایشان در کلامش این است مرحوم آزیا، نمیدونم نگاه کردید یا نه، ایشان میگوید خطاب تحریم الخمر چه جوری که مدلولش حرمت خمر است بر کسی که متمکن است، کذالک مدلولش حرمت است نسبت به اون کسی که عاجز است. نسبت به اون کسی که مبتلاست چه جور مدلولش حرمت است، اون هم حرمت است، منتها این حرمت تکلیف نمی شود، یعنی غرض از خطاب تکلیف این نیست شخص عاجز نیست، غرض از خطاب و تکلیف اون کسی است که قادر است یا اون شخصی است که مبتلا به متعلق است. غرض را میگوید کوتاه است، ولیکن مدلولش حرمت است. ما اون حرمت را میگیم که من اعتبار کرده شاره نسبت به اون عاجز، میگه واقعا به او همه اعتبار شده است حرمت به او، ولیکن خطاب تکلیف غرض او نیست. عرض می کنم این حرف اگر درست بشه که مدلول خطاب عام است، ولیکن از خطاب غرض از خطاب تمام مدلول نیست، غرض از خطابی که هست دایی درست کردن است بر قادرین و اونهایی که مفتلین هستند. ما این تا اینجاش را فرض کردیم قبول درست، ولیکن حرف ما اینه که اعتبار حرمت چه شده است نسبت به عاجز و مدلول خطاب هم هست، من تا غرض از خطاب نیست اون شخص عاجز که دایی درست کند به این خطاب، این اعتبار و حرمت اثرش چیست؟ عرض می کنم در این حرف حسابی شنیدن نشده، ما نشنیده ایم، شاید بعد دیگران بشنوند چه نمیشنوند. غرض عبارت از اعتبار و حرمت ابلاغ به ملاک است. میگیم ابلاغ به ملاک صحیح حکم نیست از خاشه. چرا؟ و الا اگر این زور بوده باشد بر امری که غیر مقدور است مثل صعود الی السما، مفسده شاید مفسده ملزمه ای داشته باشد، شارع او را بله باید مثلا اعتبار و حرمت بکنه. این زور نیست، این معنا اوگلاییت ندارد. تکلیف امر اوگلاییست، حکم امر اوگلاییست. اوگلا در مواردی که عبد نسبت به متعلق عاجز است اعتبار نمی کند. از این بیان معلوم شد که ابتلا این زور نیست، مثل قدرت نیست. صعود الی السما را حرام بکند، بجد یا ایها الذین آمنوا لا تسعدوا الى السماء الصابه، توجه کردید؟ بله خوب، یا ایها الذین آمنوا نسبت به ملائکه ها توجه کردید؟ یا مثلا نسبت به اونهایی که میتوانند صعود کنند از اجنه، فرض بفرمایید نسبت به اونها تکلیف تحریمی است، اشتغال ذمه. نسبت به مؤمنین و به بشر فرض بفرمایید اون حکم تکلیف اشتغال ذمه نمی آوید، فقط اعتبار و حرمت است. عرض می کنم این معنا معقولیتی ندارد و من هنا ملتزم شدیم که در اون اعتبار الحکم قدرت به متعلق الحکم معتبر است. از اینجا معلوم شد فرق ما بین الابتلاء و القدرت. اگر عدم خروج از ابتلاء این زور است که قدرت ندارد، مثل مایی کلان نشستیم اینجا قدرت نداریم، توجه کردید اکثر من برفتن به هند را قدرت نداریم، چون که مصرف دارد و متمکن هم نیستیم عقلا تحصیل بکنیم او را. اگر این زور شد بله، بس حرمت او برای ما نیست. چرا؟ چون که اعتبار نشده است حرمت. اونهایی که قادر هستن به اونها اعتبار شده است. من علم اجمالی داشته باشم یا اینا خمر است یا اینا هیچ فعلا در هند است، چون که عقلا قدرت ندارم اثر ندارد بر من، در این جاری میکنم. اما در موارد عدم الابتلاء، چون در کلام ایشان هم بود، در کلام بله چیز هم هست، این ابتلاء در مقابل قدرت هست که اون روز هم فرقش را گفتیم. نه، در موارد عدم الابتلاء مفروض این است عقلا قادر است مرتکب بشود و من هنا تشریفی ایجابی می شود بر اینجا برو به هند، برو به مکه. فرق ما بین مکه بود با اون اهل سین و اهل هند امر می کند که برید به حج، اونهایی که مستطیع هستند. و الا اگر این تشریف نبود اصلا اون فعل را اونها مرتکب نمی شدن، توجه کردید؟ در تکالیف تحریمیه خصوصیتی است که اهل سینی که مرید سفر به مکه نیستند و به مکه نمی روند، اونها را نمی شود گفت که اینا نجسی که در مکه است از او اجتناب بکنید، آب نجسی که در اون امارت نجس است و دیده دیگران دیدند، شما هم شنیده اید، او حرام است بر شما مصرف او، شربن توجه کردید و وضو و غسل به او جایز نیست. بله این ابتلایی که هست، این ابتلا مفروض این است قدرت عقلی به ارتکاب هست. وقتی که قدرت عقلی به ارتکاب شد، خب شارع اعتبار تکلیف می کند. خب اون وقت شما می گویید که شارع چه اعتبار حرمت کرد، اثرش چیست؟ می گیم هم جواب صحیحی داری. اثرش این است که این چون که شارع همیشه که حرمت را بر فعل اعتبار می کند، غرضش این نیست که این حرمت دایی بر ترک بشود. خب خیلی چیزها هستند که خیلی ها اونها را مرتکب نمی شود. سرقت مال مردم دزدیدن حرام است یا نه؟ مگر همه مال مردم می دزدند؟ که اگر شارع حرام نکرده بود همه می دزدیدند. این زور چی نیست؟ غرض از تکلیفی نیست که این حرمت او را دعوت بر ترک بکند، این غرض نیست. چه به نحوی که اگر این حرمت را زل نمی کرد او مرتکب می شد، دایی ارتکاب در نفسش بود. هیچ وقت این زور غرضی نیست. فقط در واجبات تعبدی یه غرض از این است که این تکلیف او را دعوت بر فعل بکند تا قصد قربت حاصل بشود، و الا در تکالیف توسلیه واجبن کان، توجه کردید، واجبن کان او حرامن کان، که در حرام ها همش توسلی هستند و در واجبات توسلیه هیچ وقت غرضی نیست که این تکلیف دعوت بکند به فعل در واجبات، در محرمات دعوتی بر ترک بکند. نه، این زور نیست. بس چیست؟ غرض این است. دو تا غرض هست اونها. بله، یکی این است که لو فریز، اگر مکلف روزی دایی نفسانی پیدا کرد به ارتکاب، این تکلیف من لعل او را نگذارد. یه وقتی طمع انداختن، توجه کردی، گفتم بابا این مال خیلی مخفی است، خیلی هم مال مهمی است، بیا این را بخوریم، بدزدیم، توجه کردید. یه وقتی اگر دایی بر ارتکاب من قبل نفسه پیدا کرد، این تکلیف من که بابا روز قیامتی هست، حسابی هست و کتابی هست، شار این را حرام کرده، این حرمت نگذارد او را. یکی اینه که اگر در توسلیات عرض کردم که محرمات ترن کلن توسلیات هستند و در واجبات توسلیه که اگر دایی من قبل نفسه نداشته باشد، لعل این تکلیف من دایی به اتیان بشود. اگر دایی بر ادای دین من قبل نفسه ندارد مثل حفظ آبرو و امثال ذلک، نه این صحبت ها نیست، چون که طرف نمیداند، ملتفت نیست، اصلا این مدیون اوست. این وجوب من، توجه کردید، ایجاب من، این دایی بشود که مال مردم طلب مردم را بدهد. میبینید وجدانن همین زور است. یه غرض اینه، یه غرض همین است که این دایی نفسانی اگر بر ترک دارد تأکید پیدا کند. بناد دایی ها قوی هستند، ضعیف هستند. انسان که دایی دارد بر فعلی، یا دایی بر ترک فعلی دارد، یا بر ارتکاب فعلی دارد، این دایی ها مختلف است. یه وقتی این است که انسان را هر قد به فشار میگذارند دست بر نمیدارد، میگه من این را میکنم چه میکنم این فعل را، یا فلان کار را نمیکنم چه نمیکنم. اما یه وقت نه، نسبت فعلی است که خود کسی خواهش بکند که نه شما این را مرتکب بشوید، توجه کردید، میبینید چه گوش داد و بله مرتکب این چای را بخورید خورد، ولیکن اون شخص بگوید فلان عمل را بکنید، شب و روز بگوید نمیکند چه را. پس دایی ها مختلف است، دوایی نفسانیه مختلف است. شارع حرمت را جعل میکند چون داییش مؤکد بشود. این هم نسبت به اون در مواردی که عدم الابتلاء هست، شارع تکلیف را جعل می کند، حرمت را جعل می کند، بالفعل ها حرمت را. غرضش این است که یه روزی اگر دایی نفسانی پیدا کرد، چون که مقدور است و مرتکب شد، خاص مرتکب بشه و دانی که خارج از محل ابتلاء است، این حرمت او نگذارد. یا نه داییش قوی بشه، خب میگه خوب شاره هم که گفت خیلی خوب، دیگر ما هیچ نمی کنیم، گردن ما هم بزنن نمی کنیم. این هم غرض اوگلاییست. اوگلا هم تکلیف دارند، آیا آزیا خدا به تو رحمت کند، اوگلا تکلیف دارند، این زور غرض ها موالی دارند، شاره هم یکی از اینا، توجه کردید. در جایی که ولو متعلق تکلیف خارج از محل ابتلا بشود، میبینید کجا میرسیم؟ میرسیم به اون سر چاهی که اونجا باید اشتراط ابتلا به اطراف علمی مالی را در اون چاه انداخت و روش هم خاک ریخت و دفن کرد که مزا علا حاضر گفت. ابتلا شرط تنزیز تکلیف نیست. تنزیز علمی مالی تکلیف را در محرمات یا در جاهایی که علم اجمالی به موضوع حرمت متعلق شده است، نه ابتلا شرط تنزیز نیست. اگر علم داشته باشد یا این خمر است یا اون اینا، به نحوی که عقلا ممکن است، توجه کردید، قادر است عقلا اون فعل را مرتکب بشه و دل میزمالی منجز تکلیف است. سابقا یه زمانی بود که ما این زور فکر می کردیم، می گفتیم که نه، می شود گفت که داخلی در محل ابتلا که به از اطراف است، می شود در او از حالت البراء جاری کرد. و حرف من هم این بود، این زور می گفتیم که ولو استصحاب عدم ملاقات نجسی با این اینا، با استصحاب عدم ملاقات نجس با اون اینایی که خارج از محل ابتلاست، کرد و موضوع حرمت و شربستن اگر نجس بوده باشند، ولو معارض می کند، تساقط می کند اصول نافی، ولیکن بالاخره در شبهات تحریمیه، یعنی در موارد تحریم، نوبت میرسد به رفع نمت ما لا یعلمون. وقتی که رسید نوبت به رفع نمت ما لا یعلمون، این معارضه دیگر نیست، چون که انشاءالله خواهد رسید. وچه این که علم اجمالی در جمیع الاطراف منجز است، وچهش تساقط رسول است، چون که به علم اجمالی به تکلیف اصول نافیه را در همه جاری کنیم، لازمش ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف واقعی است که به وجدان میدانیم او را. اگر بخواهیم در بعضی جاری کنیم، در دون بعضی اون ترجیح بلا مرجح می شود. چرا ما در او جاری کنیم، در این یکی جاری نکنیم؟ اون اینا هم میدانیم یا نجس است یا این اینا نجس است. خب کل شیء طاهر، او را بگیرد این را نگیرد، ترجیح بلا مرجح است. استصحاب در ملاقات نجس، او را بگیرد این یکی را نگیرد، ترجیح بلا مرجح است. هر دوتا را که نمیتواند، لازمش ترخیص در مخالفت قطعیه است. خب تساقط میکنن. اینجور سابقا میگفتیم که این اصول ها تساقط میکنن، اصال طاهره و استصحاب اینها. بالاخره نمیدانم شرب این اینایی که داخل در محل ابتلای من است، شربش حلال است بر من یا حرام؟ ولی اون یکی را هم شکی دارم که بر من حلال است یا نه. ولیکن رفع نمت ما لا یعلمون این را میگیرد، اون یکی که خارج از محل ابتلاست نمیگیرد. چرا؟ بر آن که میگفتیم حدیث رفع للامتنان للامت است، رفع نمت تسعه که در امم سابق بودن اینها. و این را می دانید که این رفع باید زوری باشد که بر مکلف امتنان بوده باشد. اگر اینا نجس آنی باشد که در هند و سینه است و شارع این را رفع نکند بر من، رفع نکند بر این که احتیاط را واجب بکند، چون که گفتیم رفع مقابل الوضع است. چون که رفع در مالایلمون رفع ظاهری است، رفع واقعی نیست، چون که اگر نجس است در واقع شربش حرامه، خمر است در واقع شربش حرامه، احکام واقعیه مال نفس الخمر ثابت است، لا للمعلوم الخمریه. اگر این حرام بوده باشد، در واقع شاره میخواست اونی که من نمیدانم او را بر من وضع کند، امر به احتیاط میکرد، رفعین امر به احتیاط نکرده از شاره در مال آیلمون، بخلاف الامم السابقه چونزا امر به احتیاط داشتن اونها. رفعن امت تسعه که یکی ما رفعن امت ما لا یعلمون است. می گفتیم خوب اگر شاره اون نجسی که در هند است یا در سین است او را رفع نکند، امر به احتیاط بکند، هیچ کلفتی بر ما نمی شد اون کسی که خارج از محل ابتلاش. خوب اگر شاره احتیاط را جل نمی کردم، من مرتکب نمی شدم او را. این زوره دیگر خارج از محل ابتلا من است. الانم شاره گفته احتیاط بکن، هیچ نخور. خب این امتنانی نیست بر من، بخلاف رفع در ما نهنفی در آن بعض طرفی که داخل محل ابتلاست، این را بگه بخور چه خوب می شود. چون احتمال سیکه خیلی نجس بوده باشد، باید بریزم دور. اینجا بجد که نه، رفع نمت ما لا یعلمون، ترشی خیار بذار، توجه کردید بخور، عیب ندارد این سیرکه را، حلال است برد. رفعن این چی می شود احتیاط را برداشت این منت امتنان علل امه شد سابقا این زور می گفتیم وجه این که در تکالیف توجه کردید می گفتیم یعنی ملتزم نبودیم ها این را به جهت تقریب بر این که ابتلا شرط تکلیف ابتلا به اطراف شرط تنزیز علم باشد روی این اساس بود می گفتیم ولیکن این هم درست نیست چرا؟ خب لازم نیست اون در اون طرف رفعن امت مال آیلمون زاری بکنید کل شیء طاهر کل شیء حلال در اون طرف کل شیء حلال چه امتنانی نیست اون حدیث رفع از امتنانیست کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام خب اون طرف را می گیرد این توجه کردید در ما نحن فیه چه هست اون هم کل شیء حلال هم نباشد خود استصحاب عدم ملا عدم کونها زا کلمای خمرن یا عدم استصحاب وقوع نجس در اون اینایی که در هند پیش فاطمه سلطان است خود این استصحاب معارضه می کند با همین استصحاب هم با حدیث رفع چون که اصول اینها ولو طولی هستند اصالت البراءه در طول استصحاب است ولیکن در طول اون استصحاب اون طرف نیست در طول استصحاب این طرف است میدانید چه ما داستانی میگویم در بحث علم اجمالی زنده ماندیم خواهیم رسید که اگر اطراف علم اجمالی اصول طولیه‌ای داشته باشند اصول طولیه‌ای داشته باشند اون اصول طولیه‌ای که هست ولو با جریان یکی نوبت به اون دیگری ها نمی رسید چون که اصول طولیه هستند یعنی استصحاب مقدم است بر اصالت للیه بر اصالت تاره بر اصالت البراءه اگر استصحاب در ملاقات زاری می شد ولیکن این اصول طولیه در یه طرف با اون اصل نافی که در طرف دیگر است یه اصل نافی با تمام اینها می جنگد معارضه می کند ولو اون طرف جای رفعن امت مالا یعلمون نیست توجه کردید رفعن امت مالا یعلمون نیست ولیکن مدلول اصالت الهلیه در اون طرف با مدلول رفعن امت مالا یعلمون هم می جنگد چون که اصالت الهلیه می که شاره بو حرمت زل کرده یعنی شارع ترخیص میدهد میتوانی او را مرتکب بشوی شارع هم او را ترخیص بدهد هم این اینای در این هم ترخیص بدهد ترخیص قطعی داده در مخالفت تکلیفی که واصل است و این نمیشود بقیه بحث و داستان انشاءالله در اون بحث باید منقه بشود اساس حرف ما اینجا از باب اصول مسلمه که قبول بفرمایید اونجا توضیح خواهد شد انشاءالله اینه که در تنزیز علم اجمالی که منجز است ولو اصالت البراءت یعنی حدیث رفع اصالت البراءتی که مستفاد از حدیث رفع است در اون طرفی که خارج از محل ابتلاس زاری نمی شود ولیکن این اصالت البراءت به مدلول اصالت الهلیه در اون طرف دیگر زاری می شود حدیث رفع شامل نمی شود ولیکن کل شیء حلال شاملش می شود و اون کل شیء حلال که در اون طرف زاری می شود با این اصالت براءت در این طرف ایچه هست اصالت البراءت هست بل رفعن امت مالا یعلمون یعنی حرمتش را نمی دانم مرفوع است با هم دیگر معارضه می کنند و تساقط می کنند و بله نمی دانم تساقط می کنند ولو این طرف هم اصالت الهلیه دارد هم رفعن امت مالا یعلمون دارد اون اصالت الهلیه در اون طرف با دو تا این ها می زنجد توجه کردید تساقط می کند ملخص این است که عدم الابتلا از شرایط تنزیز علم اجمالی نیست بدون جهت انسان اگر قدرت داشته باشد به تمام اطراف علم اجمالی منجز است چه ابتلاعش باشد همه اطراف یا نباشد. و اما در جایی که درست توجه کنید ها، در جایی که قدرت نیست به بعض الاطراف، یا عقلا نیست یا شرعا نیست، فرق نمی کند، بدون جهت فرض بفرمایید بر این که کسی اموالی دارد، درست توجه کنید، اموالی دارد، می دانم که توش حرام قاطی است، یه 10,000 تومان از اون اموال به ما داد، نمی دانم که آیا این از اموال حرامشه یا از اموال حلالشه، نمی دانم، علمی مالی دارم اموالش حرام دارد، این 10,000 تومان را خوردن بر من گواراست، ولو علمی مالی دارم که اموالش حرامه. چرا؟ برای اینکه به سایر اموالش من قدرت شرعیه ندارم، چون که سایر اموالش در آنها تصرف کردن بر من حرامه، چون که آنها سایر اموالش اگر ملک خودش باشد، خب که راضی نیست که به من اجازه نداده، 10,000 تومان به ما زورکی داد، توجه کردی؟ اگر مال دیگران باشد که مال دزدی و اینها زورکی گرفته، باز بر من حرام است تصرف. آنها قدرت شرعیه ندارم من به ارتکاب آنها، اما اینی که خودش با زورکی آورد، یعنی زورکی همین زورها که با اون ولی تملیک کرد، ولیکن با اون مقدماتی که در بین شده به ما تملیک کرد، شکی دارم در این حلال تصرف یا نه. این ظلم مالی بله اما اصیل نیست، چون که منحل شده، بعض اطراف خارج از قدرت شرعیه است، نسبت به اونی که داخلی در قدرت شرعیه است شکی دارم، اصالت لیلیه جاری می شود، والحمدلله رب العالمین.